ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی نشر می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. همچنین در یک گزارش می شنویم که سازمان ملل متحد می گوید بیش از 3 میلیون تن از اتباع افغانستان در سال آینده به کمک های فوری نیاز دارند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر دفاع امریکا از رهبران پاکستان خواسته تا تلاش‌هایشان را علیه شورشیانی که امریکا و متحدینش را در افغانستان هدف قرار میدهند دوشند سازند. سلسله دیدارهای رئیس جمهور اشرف غنی با مقامات ازبکستان در تاشکند امروز و فردا ادامه می‌یابد و رئیس جمهور فعلی یمن کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین این کشور را یک ضایعه دانسته از مردم خواستار شد تا در برابر شورشیان حوثی قیام کنند. تفصیل اخبار. وزیر دفاع امریکا از رهبران پاکستان خواسته تا تلاش‌هایشان را علیه شورشیانی که امریکا و متحدینش را در افغانستان هدف قرار می‌دهند دوچند سازند. جیم ماتیس در جریان سفرش به اسلام آباد و دیدار با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم، قمر جاوید بجوا لوید رستیز و شماری دیگر از مقام‌های پاکستانی گفت باید این تلاش‌ها در برابر شورشیانی که در پناهگاه‌های امن مشغول فعالیت در آن کشورند افزایش یابد. بر اساس خبرنامه پنتاگون، وزارت دفاع امریکا هر دو جانب گفتند که امریکا و پاکستان به همکاری روی آوردن صلح در افغانستان ادامه خواهند داد. عباسی به وزیر دفاع امریکا گفته است که هیچ کس بیشتر از پاکستان به فکر آمدن صلح در افغانستان نیست، اما او افزوده است که امریکا نباید اجازه دهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. این ادعا بارها از سوی مقام‌های افغان رد شده که گویا از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده صورت می‌گیرد. سلسله دیدارهای رئیس جمهور اشرف غنی با مقام‌های ازبکستان امروز و فردا ادامه می‌یابد. آقای غنی شام دیروز به تاشکند رسید و دیدارهای کوتاهی با مقام‌های ازبکستان داشت. قرار است وی امروز دیدارهای رسمیش را با شوکت میرزیایف رئیس جمهور و سایر مقام‌های ازبکستان آغاز کند. انتظار می‌رود در جریان این دیدار چند قرارداد و تفاهم‌نامه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، سرمایه‌گذاری، ترانسپورتی، مخابراتی و تحصیلی میان دو کشور امضا شود. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید تشدد در برابر زنان افغان به صورت گسترده ادامه دارد، اما فعالان بشری از تغییر در این وضعیت سخن میگویند. تادا میچی یا ماماتو در یک مقاله‌ای که دیروز دوشنبه در نشریه دیپلمات نشر شد گفته است که تشدد جنسیتی در افغانستان به خصوص در مناطق دوردست خیلی ها بلند است. وی بر اساس یک گزارش ملل متحد مینویسد که حداقل 87% از زنان افغان نحوه با تشدد جنسیتی روبرو اند. رئیس جمهور فعلی یمن که در عربستان سعودی به سر می‌برد کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن را یک ضایعه دانست. عبدالربو منصور هادی در یک پیام تلویزیونی از شهروندان یمن خواستار شد تا با هم متحد شوند و نظام خودخوانده حوثی ها را سقوط دهند.
ادعو جميع ابناء شعبنا اليمني في كل المحافظات.
من از تمام مردم یمن در تمامی ولایت‌ها که در کنترل ملیشه‌های تروریست و مجرم قرار دارد می‌خواهم تا با قیام‌ها مقاومت از خود نشان دهند و آنها را رد کنند. تا چند روز پیش نیروهای وفادار با علی عبدالله صالح در کنار حوثی‌های یمن در برابر نیروهای هادی می‌جنگیدند، اما روز دوشنبه عبدالمالک الحوثی رهبر ملیشه‌های حوثی یمن اعلان کرد که علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق این کشور به خاطر خیانت کشته شد. صالح 75 ساله بود و برای تقریباً 3 دهه بر یمن حکومت کرد. او در نتیجه قیام‌های مردمی سال 2012 میلادی از مقامش کنار رفت. فرانسه و جرمنی از ایران خواستند تا تأسیسات راکت‌های بالستیکیش را تغییر دهد. ژان لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید پاریس و برلین در این نکته نظر مشترک دارند که ایران باید سیاستش را در زمینه راکت‌های بالستیکی تغییر دهد و به نگرانی‌ها در شرق میانه پایان بخشد. لودریان که دیروز در یک نشست خبری مشترک با زیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی سخن میگفت تأکید کرد که طرز دید فرانسه و جرمنی در مورد چنین تغییر در سیاست ایران مشترک است. پیش از این بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که برنامه راکتی کشورش اصلا قابل مذاکره نیست. و امریکا میگوید قنسولگری هایش در 3 شهر روسیه روند صدور ویزا برای شهروندان این کشور را از سر خواهد گرفت. این اقدام 4 ماه پس از آن که صدور ویزا برای شهروندان امریکا و روسیه در کشورهای همدیگر با مشکل روبرو شد، یک پیشرفت دانسته می شود. سفارت امریکا در مسکو روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت مصاحبه های محدودی را به خاطر اجرای ویزای غیر مهاجرت در قنسولگری های ایالات متحده در سنت پیترزبورگ، یکاترینبورگ و ولادیوستوک از 11 دسامبر اثر خواهد گرفت. پایان اخبار. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در حالی که باشندگان پایتخت کابل از کمبودی برق شکایت دارند، برشنا شرکت میگوید که با نصب یک ترانسفرمر در سبستشن عمومی کابل 33% برق بیشتر در پایتخت تولید میشود. تفصیل موضوع را تا دقایق بعد با هم میشنویم، ولی قبل از آن گزارش ملل متحد درباره نیازمندی های افغان ها با کمک های عاجل را آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 3 میلیون تن از اتباع افغانستان در سال آینده با کمک های فوری نیاز دارند. در گزارش این سازمان که دیروز نشر شد، بیجا شده های داخلی و بازگشت کننده ها از ایران و پاکستان نیازمندان عمده معرفی شدند. سازمان ملل متحد در ماه آگوست امسال افغانستان را از فهرست کشورهای بیرون کرد که جنگ در آن پایان یافته، بلکه آن را در میان کشورهای شامل ساخت که جنگ در آن ادامه دارد. همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد میگوید در سال آینده 3,300,000 تن از شهروندان افغانستان با کمک‌های فوری نیاز دارند. در گزارشی که این سازمان روز دوشنبه پخش کرد گفت که تنها در ماه اکتبر در نتیجه جنگ با طالبان مسلح حدود 360,000 تن در افغانستان از خانه‌هایشان بیجا شدند. در گزارش همچنان گفته شده که حداقل 560,000 تن از پناهجویان افغان در جریان امسال از ایران و پاکستان دوباره به کشورشان بازگشتند، بنان نیاز به کمک‌های فوری برای آنها نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارشش همچنان گفته که حداقل 900,000 تن از شهروندان افغانستان در نتیجه جنگ‌ها از خانه‌هایشان بیجا شدند و در وضعیت بد در کمپ ها بسر می برند. سازمان ملل متحد همچنان گزارش می داد که در نتیجه جنگ های 9 ماه نخست امسال حداقل 2480 کودک در افغانستان کشته شدند. با تخمین این سازمان 60% از کودکان افغان در وضعیت فعلی آزار می بینند، زیرا اعضای خانواده هایشان کشته شدند و یا هم به صورت دوامدار در هراس بسر می برند. در گزارش همچنان آمده است 40% از کودکان در افغانستان شرایط لازم برای پیشرفت ندارند و همچنان شمار کودکان قربانی در نتیجه بیماری هایی که معالجه آن خیلی به آسانی ممکن است افزایش یافته است. در مورد کمک ها، فتیح عبدالله نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان هفته گذشته در مراسم توزیع کمک برای شمار از خانواده های نیازمند در کابل از نهادهای کمک رسانی خواست تا در این زمینه همکاری کنند.
وی میگوید یونیسیار خیمه و مواد دیگر را کمک میکند، اما در این بخش کمک های سازمان های جهانی نیز مهم است. ما به همکاری های خود با حکومت افغانستان متحد هستیم و از دیگر ادارات کمک کننده نیز سپاسگزاری می نماییم.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش تخمین می‌کند که از میان 34.5 میلیون شهروند در افغانستان 39%شان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، یعنی که به گفته آگاهان اقتصادی روزانه کمتر از $2 عاید دارند. در این گزارش همچنان گفته شده که برای 10 میلیون تن از شهروندان افغانستان خدمات ابتدایی صحی وجود ندارد و بالاخره 2 میلیون تن دیگر با فقر جدی روبرو‌اند که حتی پیدا کردن غذای روزمره برایشان خیلی دشوار است. سازمان ملل متحد در بررسی سالانش در ماه اگست امسال افغانستان را از فهرست کشورهای بیرون کرد که جنگ در آن پایان یافته و سپس افغانستان را در میان کشورهای شامل ساخت که جنگ در آن ادامه دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در افغانستان برشنا شرکت می گوید با نصب ترانسفرمر در سبستشن عمومی کابل 33% برق بیشتر در پایتخت تولید می شود. این شرکت دیروز به همکاری مالی بانک انکشافی آسیایی مراحل نصب این ترانسفرمر را آغاز کرد. فرشته ندا گزارش می دهد.
برشنا شرکت افغانستان می گوید بسیار زود در سبستشن عمومی برقرسانی کابل یک ترانسفارمر جدید با ظرفیت 160 میگاوولت امپیر نصب می گردد. عبدالوکیل ناصری رئیس عملیاتی این شرکت روز دوشنبه در سبستشن عمومی چمتله کابل به خبرنگاران گفت با نصب این ترانسفارمر برق کابل 33% افزایش می یابد.
دو ام بی 160 که 320 می شود عملا نصب است و 160 دیگر اضافه می گردد که در مجموع ظرفیت تولید برق 33% بیشتر می‌گردد. در سال آینده ما از طریق این سبستشن امکانات تولید برق وارداتی با ظرفیت 450 مگاوات را خواهیم داشت.
آقای ناصری میگوید ترانسفارمر جدید به ارزش 9.6 میلیون دلار به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی در سبستشن عمومی چمتله کابل نصب می‌گردد. وی همچنان گفت با نصب این ترانسفارمر پرچاوی‌های برق کابل از 40% به 20% کاهش خواهد یافت. مسئولان برشنا شرکت میگویند این ترانسفارمر در سیستم برق وارداتی ازبکستان که از منطقه ارغندی به کابل می‌آید نصب می‌شود. از سوی هم سیمیول تنوار رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان میگوید آنان کمک هایشان را در بخش رساندن برق به این کشور ادامه می دهند.
ما بسیار خرسند هستیم که با مردم افغانستان همکاری می کنیم. ما این سبستیشن را می سازیم تا به مردم کابل برق بیشتر و دائمی برسد. ما با همکاری مشترک با شرکت برشنا کار می کنیم تا کار این پروژه در زمان معین آن تکمیل گردد و ما روند کار این پروژه را بررسی نیز می کنیم.
این در حال است که باشنده های کابل، مسئولان فابریکه ها همواره از کمبود برق و بلند بودن قیمت آن در این شهر شکایت داشتند. علاوه بر شهر کابل، برخی باشنده های ولایت دیگر نیز میگویند که مانند شهرها برخی مناطق اصلا برق ندارد. اما مسئولان برشنا شرکت میگویند کار روی یک پروژه دیگر که ظرفیت تولید 500 میگاوات برق را دارد نیز جریان داشته که تا سال آینده به ولایات لوگر، پکتیا و خوست نیز برق توزیع میگردد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری را بشنوید، همکارم ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست مطلبی را در مورد تشکیل یک نیروی جدید در افغانستان نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است: آیا بسیج ملیشه های محلی در افغانستان راه حل مؤثر برای شورشگری است؟ در ادامه می خوانیم که پالیسی سازان اردوی امریکا اخیراً تشکیل یک نیروی محلی اردوی ملی افغانستان را پیشنهاد کردند تا نیروهای امریکایی و افغان را تقویت کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حال غور در مورد این طرح است. بنوشته روزنامه، در دراز مدت استخدام نیروهای محلی برای دفاع از محل خودشان راه کم هزینه برای حفظ کنترل قلمرو مورد مناقشه بوده می تواند. واشنگتن پست می نویسد به طور مشخص ملیشه های محلی در مورد محل بود و باش شورشیان معلومات استخباراتی پرارزش را فراهم کرده می توانند. بنوشته روزنامه، این ملیشه ها می توانند حکومت را در جهت جلوگیری از خشونت کورکورانه علیه غیر نظامیان یاری برسانند. اما روزنامه می نویسد که تحقیقشان نشان می دهد که استفاده از غیر نظامیان برای شناسایی شورشیان معمولا گروه های شورشی را به واکنش نشان دادن تحریک می کند و در حقیقت استفاده از خشونت علیه غیر نظامیان را از سوی آنها افزایش می دهد. واشنگتن پست در ادامه نوشته است این بیان معناست که ملیشه های محلی خطرهای بزرگ را متوجه اعضای خودشان محل بود و باش نشان و همچنان توانایی حکومت افغانستان برای تقویت قدرت در صفوف نیروهای پلیس و اردو این کشور می‌سازد. حمله های هوایی آمریکا در افغانستان به شدت افزایش یافته و تلفات غیر نظامیان نیز بلند رفته است. این عنوان یک مطلب روزنامه لاس آنجلس تایمز است. به نوشته نویسنده مطلب، در حالی که تیاره های جنگی بر فراز قریه ها جایی که جنگجویان گروه دولت اسلامی در شرق افغانستان پنهان شده بودند پرواز می کردند، 11 تن سوار بر یک لاری بودند و از ترس بمباران قریب الوقوع فرار می کردند. در ادامه آمده است این افراد فاصله زیادی را نپیموده بودند که موتر سوزوکی سفید رنگشان هدف یک انفجار قرار گرفت. نویسنده مطلب نوشته است در این انفجار یک گودال بزرگ در جاده ایجاد شد و موتر هم به یک دره سقوط کرد. روزنامه می نویسد یک دختر نوجوان جان به سلامت برد، اما 10 تن دیگر به شمول 3 کودک کشته شدند. لاس آنجلس تایمز نوشته است یک نوزاد روی دستان مادرش جان داد. روزنامه می نویسد یگانه کسی که از رویداد 10 آگوست در ولایت ننگرهار جان سالم بدر برد و مقام های افغان که از محل حادثه دیدن کردند گفتند که این لاری اندک پیش از 5 شام هدف حمله هوایی آمریکا قرار گرفت. اردوی آمریکا پس از این رویداد با پخش یک خبرنامه اجرای یک حمله را پذیرفت، اما گفت در این حمله جنگجویان هنگام جاسازی اسلحه در یک موتر کشته شدند. در خبرنامه همچنان گفته شده که چانس وارد شدن تلفات به غیر نظامیان وجود نداشته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. بعد سپری شدن یک هفته باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره داریم سخن هفته در مورد شکوه از نارسایی های عمده حیاتی و عوامل آن. داستانی با عنوان سیب خوری آموزنده در مورد پرورش درخت سیب، نخوردن یک جوال سیب. گزارش های فرهنگی از ولایات، از هرات، از سمپوزیم افغانستان و ترکیه و از فاریاب کمپاین مبارزه با مواد مخدر. چند سخنی در ماورای ترجمه داستان و ادبیات کودک در مورد تنبیه اطفال. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته بیش از 150 اثر هنری در مزار شریف به نمایش گذاشته شد. محمد ساحل زهاب، مسئول برگزاری نمایشگاه زیر نام بهشت گم شده، گفت 20 نقاش، عکاس دختر و پسر، 150 اثر هنری و نقاشی خود را برای بازیافت هویت تاریخی، تشویق هنرمندان جوان، رشد استعدادهای هنری و جلب توجه دولت به حل چالش‌های موجود فراروی هنرمندان به مدت 2 روز در شهر مزار شریف به نمایش گذاشته شده بود. در نشست اعضای انجمن ملی ادبیات کودک که دوشنبه گذشته در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، روی مسوده اساسنامه این انجمن بحث شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در نشست اعضای انجمن ملی ادبیات کودک که بر ریاست پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگی و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، مسوده انجمن به بحث گرفته شد. پوهان باوری تأکید کرد که باید برای شکلگیری انجمن ملی یاد شده دید فرهنگی، علمی و ملی داشت تا برای تربیه و آموزش کودکان افغان گام برداشت. جناب باوری یادآور شد که باید در جلسه بعدی نمایندگان ادارات و نهادهای زیربط چون وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف نیز دعوت شوند تا دیدگاه‌ها در مسوده اساسنامه انجمن مد نظر گرفته شود. برنامه دو روزه معرفی و آشنایی ژورنالیستان آناس با مسائل پارلمانی که از سوی دارالانشای شورای ملی و به همکاری اداره UNDP در بخش تقویت پارلمان در مقر شورای ملی تدویر گردیده بود، دوشنبه گذشته خاتمه یافت. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشران و جرگه، در این برنامه سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشران و جرگه در مورد نقش رسانه‌ها در پخش و نشر اخبار شورای ملی و روابط کاری دارالانشاها با خبرنگاران، قدم‌علی نیکپای رئیس اطلاعات و ارتباط ولسی جرگه و چند دیگر در مسائل مختلف پارلمانی معلومات دادند. در ختم این برنامه به شماره از ژورنالیستان تصدیق‌نامه‌های نیز از سوی رهبری دارالانشاهای مجلس سین توزیع گردید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
استاد حیدری وجودی غزل نابی دارند با مقطع امروز به سر منزل مقصود زدی گام، دیروز اگر اشتر ما لنگ نمی بود. اما برعکس این بیت، شماری از مردم ما خصوصیت های عجیبی دارند، وان این که دائما اسلاف و یا گذشتگان را به تعریف می نشینند و هی آنها را تا می توانند صعود می دهند و با گزافه ها به کارهای ایشان مقام، منزلت و جایگاه رفیع قائل می شوند و امروزه را به باد انتقاد می گیرند و یک قدم ما قبل آن را در شایستگی سهمی همی گذارند. به گونه مثال، اگر کمی به دایره سیاست خود را قریب سازیم، می گویند زمان و دوران فلان رئیس جمهور خوب بود که در او چنین می کردیم و چنان، و یا آزادی بود، مسائل حیاتی خیلی با آسانی حل می شد و مردم آرام بودند و خواب براحت داشتند و کسی به کسی غرضدار نبود، یا اقلن جنگ نبود و انتحار نبود و اینقدر کشتن و قتل نبود و ده ها شکایت و انتقاد از دوران حاضر. اگر دقت شود در شماری از موارد چون جنگ، انتحاری، بیکاری و ناداری و چند دیگر، حقیقت به جانب آنهاست و باید پذیرفت. و اما اگر به دقت نگریسته شود و صادقانه مقایسه گردد، در چند سده، به خصوص نیمه سده اخیر که به اصطلاح عوام پادشاه گردشی ها خیلی زود صورت گرفت و علل خصوص بعد از امیر عبدالرحمن خان و یا قبل و یا بعد از آن، رهبرانی که واقعا درد ناداری و بیسوادی و بیکاری را که عمدترین چالش های مردم کشور است، چه توجهی به خصوصی صورت گرفته و چه کسی از این شاهان و رؤسای جمهور، دولت و حکومت‌های ایشان کاری که شایسته و بایسته و همزمان با انکشاف بشری و در دنیای دیگر بوده انجام داده باشند محسوس نیست و یکان دوگان پروژه هایی که در روال عادی صورت گرفته در زمره پیشرفت های قرون 20 و 21 شمرده نمی شود. و اما شماری از مردم به این باورند که دولت‌های گذشته و رهبران گذشته فعال و دلسوز و کارآگاه نبودند که امروز ما به این کشمکش‌های داخلی و جنگ‌ها و فقر و ناداری وابسته ماندیم. و اگر کدام یکی از آنها ذهنیت بهتری هم داشتند، نیز در عدم همکاری اطرافیان و اعضای دولت و حکومت نتوانسته در کوتاه مدت به این آرمان خود برسد. و حالا هم که حالا هست، همان کاسه و همان آش تشریف دارد و بران عواملی که باعث پسمانی است دقت کامل صورت نمی گیرد و چند مسئله تکراری را از جمله عوامل نارسایی می پندارند و بنابر آن غزل جناب حیدری وجودی که فرمودند ای کاش که در روی جهان جنگ نمی بود، در کارگه شیشگران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کدمی گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود، بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود، امروز به سر منزل مقصود زدی کام دیروز، اگر اشتر ما لنگ نمی بود. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در بین مردم امروزی یک مسئله جاپانی عمومیت یافته که شماری از کارشناسان ما نیز آن را خیلی تکرار می کنند. و آن مسئله جاپانی این است که برای من مهمانی ماهی خوری نه، بلکه ماهی گیری را بیاموز. اما این مسئله در بین آریایی ها طور دیگری نقل شده بود به این مضمون: از این که یک جوال سیب برای کسی بدهی، ایجاد باغ سیب را برایش یاد بده. و در شرایط امروز کشور ما افغانستان که کمک های موقتی آن هم آمیخته با فساد برای مردم نادار توزیع می شود و اما برای کاریابی و آموزش تولید در خود کشور هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و ریشه این مسئله سیب ناشی از داستانی است که از عیار شرق ابو مسلم خراسانی نقل شده است و آن داستان چنین است: روزی ابو مسلم خراسانی با سپاهی خیش از کنار قریه بسیار سبز و زیبایی می گذشت. جمعی از مردم آن روستا تقاضای دیدار با او را داشتند. یکی از آنها را اجازه دادند تا نزد سردار بیاید. او گفت: ما مردان روستا از شما می خواهیم ثروت روستا را بین ما عادلانه تقسیم کنید. و ادامه داد: باغ بزرگی در کنار روستا هست که اگر تقسیمش کنید هر کدام از ما صاحب باغ کوچکی می شویم و همیشه دعاگوی شما خواهیم بود. ابو مسلم خراسانی پرسید: اگر صاحب باغ هستید پس چرا به پیش من آمده اید؟ بروید و بین خیش تقسیم کنید. مرد گفت: در حال حاضر باغ از آن ما نیست، اما ما آن را سبز کردیم. ابو مسلم متعجب شد و پرسید: داستان این باغ چیست؟ از آغازش برایم بگویید. آن مرد گفت: مردم روستای ما 15 سال پیش تنها چند باغ کوچک داشتند، تا اینکه مرد مسافری شبی در روستای ما مهمان شد و فردای روز آن مسافر بخشی از زمینهای اطراف روستا را از مردم روستا به پول خرید و بخشی از مردان و زنان روستا را به کار گرفت تا باغ سبز شد. ابو مسلم پرسید: در این مدت مزد کارگر و سهم زحمت مردم روستا را پرداخته است؟ روستایی گفت: آری پرداخته، اما ریشه او از روستای ما نیست و مردم روستا می گویند چرا او دارایی بیشتری نسبت به ما دارد و باقی مصفا در اختیار داشته باشد و ما نداشته باشیم؟ ابو مسلم گفت: شما دست مزد خیش را گرفته اید و او هم برای آبادی روستای شما زحمت کشیده است، پس چطور امروز اینقدر پر ادعا و نالان شده اید؟ روستایی گفت: دانشمند پرهیزگاری چند روزی است مهمان ما شده. او گفت: درست نیست که کسی بیشتر و فزونتر از دیگری داشته باشد و این که آن مرد باغدار هم از زحمت شما روستاییان باغدار شده و باید بین شما تقسیمش کند. ابو مسلم پرسید: این مردک عالم این چند روزی که مهمان روستا بوده پولی هم به شما پرداخته؟ روستایی گفت: نه، ما با کمال مهربانی از او پذیرایی کرده ایم و با او پول هم داده ایم، چون حرفهایش دلنشین است. سردار ابو مسلم دستور داد آن شیاد گویا عالم را بیاورند و در مقابل چشم مردم روستا به فلق ببندند. وی را آوردند. شیاد بزاری و التماس افتاده و از بابت نیرنگ و دسیسه خیش طلب بخشش و عفا می نمود. آنقدر او را در فلق نمودن که از پاهایش خون چکید. سوار برخرش کرده و از روستا دورش نمودن. مردم روستا بر خود می لرزیدن. ابو مسلم رو به آنها کرد و گفت شما مردم بیچاره‌ای هستید. کسی که ثروتش را به پای روستای شما ریخته، برای تان کار و زندگی به وجود آورده، او را پست جلوه می دهید و می گویید در داشته های او سهیم هستید. و کسی را که در پی شیادی به اینجا آمده و از دسترنج شما شکم خیش را سیر می کند عزیز می دارید، چون از مال دیگری به شما می بخشد. اگر هر کس با ثروتش جایی را آباد کند و با این کار زندگی خیش و دیگران را پرروزی کند، گرامی است و باید پاسدار او بود. می گویند مردم بر زمین افتاده و از ابو مسلم خراسانی عذرها خواستند و از آن پس هر یک به سهم خیش قانی بودند و آن روستا هر روز آبادتر و زیباتر می گشت.
یکی از قالب‌های کهن هنری داستان است. شاید کمتر ژانری با مقایسه داستان گذشته تاریخی بیشتری داشته باشد، چون که انسان‌های اولیه با همان وحشت و دهشتی که زندگیشان را تهدید می‌کرد و برای ادامه حیات به سخت‌ترین مبارزه با طبیعت و سایر جانوران قوی هیکل می‌پرداختند و برای قوت لایموت خود شکار اولین کار روایی آنها بود. و زمانی که بعد از روزها فاصله گرفتن از غاری که جایگاه آنها بود، با مشقت فراوان صید را به دست می آوردن و برگشته از سفر تومه را با فرزندان خود می خوردن. و نقل و نقولی که از این کار روایی برای اطرافیان خود نقل می کردن، پایه و اساس حکایه و داستان ریخته شده که مشهورترین آنها تا صدها بعد هم سینه به سینه به اخلافشان انتقال می‌یافت و تا اینکه در هزاره‌های اخیر بعد از رواج خط و کتابت در دیوارهای مغاره‌ها و پوست حیوانات و بالاخره بعد از اختراع کاغذ به آن نوشته شد و تا امروز. و اما این شیوه تنها به چشم دیدها باقی نماند. تخیل با تأثیر پذیری از آن حکایت منجر به ایجاد داستان و رمان گردید که امروزه در هر کشوری صدها و هزارها داستان پرداز و مجموعه های از داستان های کوتاه و طویل دارند. چون این داستان ها جنبه عبرتی و پند و تجربه ها را به انسان تداعی می کند، لذا شنیدن و خواندن حکایات و داستان یکی از آموزش های ابتدایی برای بشر نیز می تواند محسوب شود. مورگان فوستر در کتاب جنبه های زمان از داستان این تعریف را می دهد: داستان نقل وقایعی است به ترتیب توالی زمان، مثل آمدن سه شنبه بعد از دوشنبه و چاشت پس از صبح. به همین ترتیب داستان باید خواننده و شنونده را بران دارد که بخواهد بداند که بعد چی خواهد شد. در مجموع قصه، حکایت، روایت، داستان، رمان، داستانک و هاکذاها و تنها در محتوا، شکل، ساختار و تعریف این عناوین از هم متفاوتند. اما این داستان‌ها در زبان‌های مختلف نوشته شده که خواندن داستان‌های یک زبان یک کشور به متکلمین زبان دیگر در کشور دیگر یکی از چالش‌هایی بود که تا چند صد قبل این معما همچنان باقی ماند و بالاخره ترجمه داستان رایج شد، به خصوص از کتب کهن. در نخست غربی ها حکایه و داستان های کلیله و دمنه، هزار و یک شب و ده های دیگر را از عربی، فارسی و هندی و ده ها زبان دیگر به لاتین، انگلیسی، روسی، فرانسوی و سایر زبان ها آغاز کردند. در یک سده و اند آثار رمان نویسان و داستان پردازان اروپا و امریکا به لسانهای شرقی ترجمه شد و تا اینکه مردم دنیا از داستانها و حکایات فولکلوریک و ماسوا از آن یک دیگر آگاه شدند. بحث امروزی ما هم ترجمه داستان است. حال بدانیم که ترجمه داستان چه تعریفی دارد. بیایید از نبشته نویسنده و صاحب نظر محمد ضیا هاشمی کمی فیض ببریم که چندی قبل در یکی از سایت ها خواندم. برخلاف باور عموم، ترجمه به هیچ وجه برگرداندن یک متن از یک زبان به زبان دیگر نیست، بلکه ترجمه داد و ستد و فرهنگ، اندیشه، هنر و ادبیات است. ترجمه یک تخصص است که نیاز به سه چیز دارد: تسلط به زبان مادری، تسلط به زبان خارجی متن، آشنایی با اندیشه، افکار و تاریخ ادبیات حاکم بر متن. ترجمه محتاج دانستن و احاطه کامل بر زبان مبدا و زبان مقصد است و مترجم باید بر ادبیات هر دو زبان مسلط باشد. در ترجمه متنی از یک زبان با متنی از زبان دیگر جاگزین می شود. در ترجمه ذهن مترجم جاگزین ذهن نویسنده می شود و یک مترجم خوب فردی است که بتواند نشانه های کلامی و مفاهیم را به درستی جاگزین کند. ترجمه صرفاً انتقال اطلاعات نیست، بلکه مترجم باید درک خواننده را هم در نظر داشته باشد و بتواند ظرایف زبان را هم در آثارش به کار گیرد. منتقد داستان‌های کوتاه و داستان پرداز معاصر کشور ما محمد اعظم رهنورد زریاب ترجمه داستان را خیلی ساده بیان می‌کنند که بشنویم.
ترجمه داستان یعنی آشنا شدن با ادبیات داستانی جهان، و ما تا زمانی که با ادبیات داستانی جهان آشنا نشیم دیگر امکان از این وجود نداره که خود ما داستان به وجود آورده بتانیم، یا حداقل داستانهای با معیارهای پذیرفته شده جهانی. از این رو من فکر میکنم که ترجمه داستان برای فرهنگ داستانی ما یکی از ضرورت‌های بسیار حیاتی به شمار می‌رود.
و اما نویسنده ایران جناب هاشمی به این باور است که مترجم با زبان و فرهنگ پیوند عمیق دارد. یکی از عوامل پیشرفت‌های پزشکی اقتصادی امروزه، بسیاری از نویسندگان از آثار کشورهای غربی در داستان نویسی با سرودن شعر تقلید می کنند. دلیل آن هم روشن است. کشورهای غربی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی قوی تر هستند، امکانات بیشتری دارند. بدین ترتیب شکوفایی ادبی هم در این کشورها بیشتر وجود می آید و آثارشان را برای ترجمه به کشورهای ضعیفتر ادبی صادر می کنند. اما در قرن‌های اخیر از این غنای ادبی عقب مانده و در حال پسرفت است. آقای زریاب نیز شاکی از این عقب مانی در ترجمه داستان در کشور ما افغانستانند و عامل آن را عدم دقت و توجه به ژانر ادبی می‌دانند.
ترجمه ادبیات داستانی در افغانستان بسیار فقیر بوده، چه از راهگذر کمیت و چه از نظر کیفیت. اگر کتاب‌های داستانی که ترجمه شده در افغانستان اگر شمایی را شمار کنین، شاید شمار از یا از 20 یا 30 بیشتر نشد. محمود طرزی گذشته از آثار ژول ورن یک رمان اگزاوی دو مونتپن را هم ترجمه کرده. اما پس از او وقتی که ما نظر پرتیم به ادبیات داستانی در افغانستان، اتو یک چهره برازنده و روشن را پیدا کرده نمیتانیم. کسایی که به کار ترجمه داستان در افغانستان پرداختند یک نقیصه بزرگ داشتند. از یک طرف با جهان داستان آشنا نبودند و از سوی دیگر با زبان داستانی آشنایی نداشتند. مثلا شما فکر کنین رقیه ابوبکر ولنتین جورسان را ترجمه کرده، کلیوپاترا را ترجمه کرده، پژواک پیشوا را ترجمه کرده، باغبان را ترجمه کرده، یا سید شفیع رائل مارکوپولو را ترجمه کرده، از خیبر تا پامیر را ترجمه کرده، اما اینا هیچ کدامشان به زبان داستانی آشنایی نداشتند.
در زبان فارسی در ایران ترجمه های فراوانی از داستان و ناول های غربی صورت گرفته، به خصوص بعد از بازاری شدن تکنولوژی جدید و یا به اصطلاح نرم افزارهای ترجمه. آقای محمد رضای هاشمی قطعا این مسئله را تایید نمی کند و می نویسد نرم افزارهای ترجمه به هیچ عنوان در ترجمه ادبی به کار نمی آید. یک نرم افزار چگونه می تواند روح اثر ادبی را درک کند؟ هاشمی می افزاید مترجم خوب باید به اندازه یک نویسنده خوب خلاقیت داشته باشد. ترجمه کار خلاقانه است و هرگز نرم افزار نمی تواند جای یک انسان خلاق را بگیرد. ممکن است این نرم افزارها در سرعت پیدا کردن معانی لغات مفید باشند. فکر کنم در کشور ما افغانستان نیز چنین است و تا ایلحال کتابی در ماورای ترجمه داستان نوشته نشده که برای مبتدیان کار ترجمه داستان مفید بوده باشد. آقای رهنورد زریاب از یک کتابی نام میبرد که بار اول در همین مشکل پرداخته است.
به نظر ما بهترین اثر را که میشه سر از او انگشت بگذاریم در ترجمه ادبیات داستانی کتاب هست به نام داستانها، ترجمه شاطروان نسیم نکهت سعیدی که در سال 1340 به چاپ رسیده. فرهنگ داستانی در افغانستان امروز بازار نداره. حال شما بگیرین خود شما یک ترجمه بسیار مقبول بکنین، شما ایره چه کار میکنین؟ بازار نیست، مشوق مادی وجود نداره، مشوق معنوی وجود نداره. در این صورت شما انتظار نداشته باشین که یک آدم بشینه و شبها و روزا کار بکنه یک اثر بزرگ را ترجمه بکنه و بعد هم این اثر بدون چاپ شدن باقی بود.
و اما نویدی که در دهه‌های اخیر تسکین ذهن می‌دهد آن است که داستان نویسی در افغانستان رو به انکشاف و جانب علاقه جوانان است و همین طور ترجمه داستان از آثار نویسندگان سایر کشورها و امروزه در سایت‌هایی چون نبشت و دهه‌های دیگر ما ترجمه‌هایی را می‌خوانیم که باعث آرامش خاطر ما در کاهش ترجمه داستان می‌شود و اما بسنده نیست و ایجاب فزونی در این بخش هنری را می طلبد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
حکومت ترکیه در نظر دارد تا نشستی را به خاطر گسترش ارتباطات فرهنگی، اقتصادی، علمی و تصوفی میان مردم افغانستان و ترکیه برگزار کند. این نشست قرار است در اسک شهر ترکیه برگزار شود. مسئولین دفتر تیکا یا صدارت عظمای ترکیه در هرات میگویند در این نشست 15 تن از استادان پوهنتون‌های مختلف افغانستان به ترکیه دعوت شدند تا در این نشست اشتراک ورزند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد از هرات گزارش می‌دهد.
اسکی شهر ترکیه برای نخستین بار شاهد برگزاری اولین سمپوزیوم میان افغانستان و ترکیه است. این سمپوزیوم که 2 روز را در بر خواهد گرفت، در آن مقالات به ارتباط روابط دو کشور در بخش‌های مختلف ارائه خواهد شد. علی ارغونچنار مسئول دفتر تیکا یا صدارت عظمای ترکیه در غرب افغانستان میگوید در این نشست 2 روزه 30 تن از دانشمندان علما و محققان ترکی به شمول 15 تن از استادان و پانتونای افغانستان اشتراک می کنند. آقای چنار گفت در این سمپوزیم اشتراک کنندگان مقالات را روی مسائل مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی و تصوفی دو کشور ارائه خواهند کرد.
از هر جهت در روابط افغانستان ترکیه بررسی کنیم، از جهت تاریخی، از جهت اقتصادی، از جهت تجاری، از جهت زبان، کلتور، تصوف.
همکاری میان پوانتونای ترکیه با افغانستان از موضوعات دیگر سفر استادان پوانتونای افغانستان به ترکیه خوانده شده است. دکتر احمد غنی خسروی رئیس پوانزه ادبیات پوانتون هرات ابراز امیدواری میکند که این سفر بتواند زمینه را برای همکاری دو جانبه میان پوانتونهای دو کشور هموار سازد.
ما امیدواریم بتونیم چهره واقعی افغانستان را در اونجا نشان بدیم که بتونیم تا حد کمک های پانتون های ترکیه را جذب کنیم به سمت افغانستان. و چند برنامه دیگه هم در اونجا صحبت خواهد شد، یکی دپارتمنت زبان و ادبیات ترکی که امیدواریم در چوکات پانتون هرات داشته باشیم و از طرف دیگه محصلین ترک داشته باشیم در چوکات پانتون هرات در بخش هایی که ما توانایی داریم، مثلا فاکولته کامپیوتر ساینس، مثلا دپارتمنت انگلیسی و خصوصا در دپارتمنت فارسی دری که خب طبیعتا محصلین ترک میرن به ایران. ما امیدواریم که از این به بعد ما و محصلین در چوکات پوانتون هرات و سایر پوانتون های افغانستان داشته باشیم.
ماریا بشیر رئیس پیشین سارنواری ایستینا فرات و یک از فعالین حقوق زن در افغانستان تنها زن افغان است که در این سمپوزیم شرکت می کند. خانم بشیر میگوید کوشش خواهند کرد تا با استفاده از این فرصت کمک های حکومت ترکیه را برای رشد زنان افغان در بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی و تعلیمی جلب نماید.
ما در این سفر وظیفه دارم که در رابطه با وضعیت زنان افغانستان از لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مخصوصا تعلیمی و تربیتی که آیا کمبود سواد و بیسوادی زنان و نداشتن سواد چقدر به ضرر زنها تمام شده و دولت ترکیه از طریق کمکایی که میخواد بکنه مخصوصا برای مکاتب پوانتون‌ها، ایجاد مراکز فرهنگی و علمی و تحقیقاتی چگونه میتونه برای زنها مؤثر و مفید واقع شوه.
قرار است این سمپوزیوم در 27 نوامبر در اسکی شهر ترکیه برگزار شود. مسئولین دفتر تیکا یا صدارت عظمای ترکیه در غرب افغانستان از برگزاری این سمپوزیوم در سالهای آینده نیز سخن میزنند. علی ارغونچنار رئیس تیکا در غرب افغانستان میگوید تلاش ها به خاطر برگزاری این سمپوزیوم در سال آینده به ولایت هرات روی دست است. بشیر احمد بشارت استاد پانزه اقتصاد پانتون هرات یکی دیگر از شرکت کنندگان سمپوزیوم بین المللی افغانستان و ترکیه است. آقای بشارت برگزاری این سمپوزیوم در گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ترکیه را مهم میخواند. او میگوید آنان تلاش خواهند کرد تا حمایت حکومت ترکیه در بخش پروژه مختلف انکشافی در افغانستان را جلب کنند.
در این کنفرانس انشاءالله ما روابط افغانستان و ترکیه را به بررسی میگیریم و با تمرکز بر 1.5 دهه تحول که در افغانستان آمده. این روابط در دو بود متمرکز میشه، یکی در بود نقش دولت ترکیه در قسمت بازسازی و پروژه های انکشافی در افغانستان و بود دومی در قسمت روابط سکتور خصوصی افغانستان و ترکیه در قسمت تجارت، سرمایه گذاری، صادرات و واردات.
دفتر تیکا از 4 ماه به این طرف فعالیت‌های خود را در غرب افغانستان آغاز نموده است. این نهاد تلاش دارد تا در بخش‌های مختلف از جمله صحت، تعلیم و تربیه و مرمت آثار و آبدات تاریخی فعالیت‌های را در غرب افغانستان انجام دهد. قرار است تا چند روز آینده 10 تن از خطاطان هرات از سوی دفتر تیکا در غرب افغانستان به شهر استانبول ترکیه فرستاده شوند تا با شماری از خطاطان و نقاشان آن کشور تبادل افکار نمایند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش دیگر از ولایات، این بار از فاریاب که کمپاینی در مورد آگاهی دهی پیرامون اضرار مواد مخدر در شهر میمنه مرکز آن ولایت هفته قبل تدویر یافته بود که در آن افزون بر کارمندان نهادهای وابسته به مبارزه علیه مواد مخدر، شماری از شاعران و فرهنگیان نیز اشتراک داشتند که با خواندن اشعار و یادواره های خود در نکوهش از اعتیاد به انواع مواد مخدر ادای وجیبه نمودند. همکارم رحمت الله رها گزارشی دارد از این نشست از شهر میمنه که با هم می شنویم.
محمد اسحاق شمسی رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت فاریاب در یکی از برنامه های ادبی کمپاین آگاهی دهی از ضرر مواد مخدر که در آن جمعی از شعرا، نویسندگان و نخبگان فاریاب شرکت داشتند اظهار کرد.
ریاست مبارزه با مواد مخدر کمپاین وسیع برای آگاهی مردم ما از اضرار مواد مخدر را اندازی کرده بود که خوشبختانه همه برنامه از او به لطف و مرحمت خداوند بزرگ و کمک نهادهای امنیتی و همکارانشان که در ساحاتی که ما برنامه ها داشتیم همکاری کردن از اینا در جهان سپاسگزاری میکنیم.
آقای شمسی همچنان افزود در راستای آگاهی دهی و روشن ساختن اذهان عامه شعرا، نویسندگان و سیاسیون صادق و وفادار نقش بسزایی را ایفا خواهند کرد.
در جامعه انسانی همه تیف ها و همه اقشار نقش بسزایی دارند، به خصوص دو طایفه که همانا فرهنگیان هستند و سیاسیونی که واقعا سیاسیون هستند، اینا میتونند که جامعه را به سوی رفاه سعادت بکشانند. فاریاب ما واقعا محتاج است به قلم شما، به بیان شما و به راهنمایی های شما.
یکی دیگر از راه های مؤثر در کاهش و نابودی مواد مخدر کشت بدیل بوده که باعث در دسترس دهقین قرار داده شود. عبدالمقیم راسخ، معاون و سرپرست مقام ولایت در زمینه اشاره نموده میگوید:
ما زمانی که میگیم کشت بدیل مواد مخدر از بین بریم، باید نبات بدیل باید معرفی بکنیم بر دهقین خود، و اون نبات بدیل باید دهقین ما بتونه که با دست آوردن حاصلات از این تشویق شوند، تبلیغ شوند، بینشون ترویج شود تا بتونن که دیگه مواد مخدر بذر نکنن. و از جمله نبات یکی زعفران است که اخیرا در کشور عزیز ما سرتاسری شده، در ولایت عزیز ما بیشتر از 100 هکتار زمین بذر زعفران شده و این پروسه ادامه دارد.
در جریان برنامه ادبی کمپاین آگاهی دهی شماری از شعرا نیز سروده های خود را به خوانش گرفتند. تاج محمد السیور، حمیدالله بوتون حیدری و عبدالمقیم مقیم سه تن از شعرا سروده های خود را در رابطه با اضرار مواد مخدر این گونه دکلمه کردند:
تو را پندید هم گوش کن عزیزم، زیبوی چرس و تریاکت گریزم.
شنو قصه و داستان مخدر، خواص ضد انسان مخدر.
زروزی که شدم یار مخدر، دلافگارم دلافگار مخدر.
با باور شرکت کنندگان کمپاین آگاهی دهی، تا زمانی که همه اقشار مختلف مردم به خصوص خانواده ها دست به دست هم داده و در برابر مواد مخدر مبارزه همگانی را آغاز نکنند، موضوع کاهش و یا محو کامل این پدیده منفی و خانمانسوز در کشور من جمله فاریاب با قوت خیش باقی خواهد ماند.
روانشناسی اطفال بخش مهم سایکولوژی انسان است که بدون مطالعه و کاربرد آن و جایب بزرگان در مقابل اطفال و برعکس آن نامکمل است. اطفال که به دنیا می آیند به محیط و ماحول و جذابیت خاص آنها علاقه دارند و ذهنیت کنجکاو و تر و تازه آنها می خواهد از بحث این پدیده ها هرچی زودتر آگاه شود. خلاصه همه چیز با آنها سوال برانگیز و جالب توجه است. استفهام مکرر از سوی آنها یک امر طبیعی بوده و بی‌توجهی والدین و افراد ماحول از آنها باعث ایجاد واکنش هایی می شود که ادامه آن تحمل ناپذیر خواهد شد. شماری از والدین چنین می پندارند که مربی طفل محیط زیست آنها است و اطفال گویا با تقلید اکمال تخصص می نمایند. اگر افراد به این تقلیدها که باعث عصبانیت ایشان شود، لتوکوب و سایر تنبیه های جسمی را اعمال می کنند. این ذهنیت از سوی والدین به کلی نادرست و حتی در جوامع پیشرفته جرم پنداشته می شود. در این هفته همکارم مرضیه احمدزی مطلبی را با عنوان بزرگترین اشتباهات بزرگترها در مقابل اطفال را دارد که با شما شریک می سازد.
اگر
اگر بپرسید مهمترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان چیست، پاسخ بیشتر والدین احتمالاً این است که خوب تربیتشان کنند. همه والدین دوست دارند فرزندانشان خوب تربیت شوند، اما در مسیر رشد و اشتباهات می کنند که در ذهن کودک به اعمال نادرست می انجامد. هر قدر این اشتباهات بیشتر باشد، ناهنجاری های تربیتی یا تمایلات او در شکستن هنجارها و فاصله گرفتن آداب و رفتار پرورش یافته بیشتر است. پدر و مادر، افراد دیگر خانواده، اقوام و دیگران چه اشتباهات می کنند که اثرات منفی آن دامنگیر فرزند، والدین، خانواده و حتی اجتماع می شود. عصبانیت و فریاد. بعض والدین کم حوصله تر، آگاهانه یا ناآگاهانه برای دست برداشتن کودک از رفتار خاصی یا وادار کردن او به انجام کار عصبانی شده به فریاد و داد زدن روی می آورند. اما کودکشان نیز یاد می گیرد همین رفتار را در برابر دیگران یا حتی خود آنها انجام دهد و برای رسیدن به خواسته هایش صدا را بلند کرده به واکنش های عصبی و لجبازانه روی آورد. تنبیه بدنی. کودکانی که مدام لط می‌خورند کم کم حساسیت به درد نشان نمی‌دهند و جدی تر می‌شوند. بسیاری از خانواده‌ها گرچه در حرف تنبیه بدنی را نکوهش می‌کنند، ولی وقتی به تصور نادرست کارت به استخوانشان می‌رسد، از این عمل رویگردان نیستند و عمدتاً تنبیه را حتی به شکل خفیف برای تربیت فرزند مؤثر می‌دانند. این اثر کوتاه‌مدت، موقتی و به شدت خطرناک است. از دست رفتن احترام و میل و علاقه به فردی که تنبیه می کند، هرچند بعدها بداند به قصد تربیت صورت گرفته، زمینه ساز شکلگیری رفتار خصمانه در نهاد او می شود و به وی می آموزد خشونت و پرخاش توام با کتک‌کاری راه رسیدن به خواسته ها و رفع مشکلات است. به این صورت نه تنها در خانواده که در جامعه نیز چنین رفتاری را پیش می گیرد. دستورهای با افعال منفی. با گوگر دست نزن، سر و صدا نکن و حک هازاها با زندگی و میل لجبازی را افزایش می دهد و کودک را در همان سنین وامی دارد که بیدرنگ و بدون تفکر در برابر مباحث بازدارنده موضع بگیرد یا حتی علیه آن طغیان کند. چنین روند همچنین باعث می شود او احساس تحقیر را در خود و احساس قدرت را در دستور دهنده تصور کند و در بزرگسالی همین روش را پیش گیرد. بجای چنان دستورهای میتوان جملات ملایمتر با افعال مثبت و آگاه کننده به کار برد. شعله گوگرد دستت را میسوزاند و از این قبیل. سرزنش و توهین. سرزنش با توهین شخصیت و اعتماد به نفس را از کودک دور می کند و به جای مهر و عطوفت به دیگران یا حتی والدین و اعضای خانواده در ذهن او نامهربانی، بی‌اعتنایی، تحقیر و رفتار توهین آمیز را می نشاند. کودک که با کلمات احمق، کودن، نافهم، کثیف و یا جملات سرزنش آمیز توصیف می شود، حس حقارت و بی ارزش بودن را به ذهن می سپارد یا به طور معمول در عمق تنهایی و خجلت فرو می رود و آسیب های روانی دیگری را پذیرا می شود. پرسش های بازخواستی. استفاده از پرسش های چون چرا دست به گوگرد زدی، باز برادرت را تنها گذاشتی و از این گونه ها برای تربیت کودکان کم سن و سال اشتباه است. کودکان نمی دانند و نمی توانند به شکل منطقی که در مورد انتظار والدین از طرح سوالشان است دلیل بیاورند. برخی کارهای آنها ناخودآگاه است. طرز جواب یا استدلال و قانع کردن را نیاموختند. به همین دلیل به جای پرسش های بازخواستی باید آنها را از نادرست بودن کارشان آگاه کرد. دستپاچگی و تسلیم. شاید شما هم برخی افراد خودخواه را به یاد آورید. اغلب آنها کسانی هستند که در بخش از زندگی یا همه آن متوجه شده اند. اگر والدینشان یا حتی دیگران محدودیتی هم برای برخی خواسته های نادرست آنها در نظر بگیرند، پس از مقدار فشار به نحو آن را لغو می کنند و نادیده می گیرند. بنابراین بهترین راه رسیدن به نیازهایشان را بی توجهی به شرایط دیگران و در نظر گرفتن خواست و شرایط خود می پندارند. چنین اشخاص ممکن است به موفقیت ظاهری در به دست آوردن آن چی می خواهند برسند، اما شخصیت آنها به احساس و روان دوستان و اطرافیانشان لطمه های می زند که سبب از دست دادن سری و پیاپی آنها می شود. از دست دادن اطرافیان احساس بر روان آنها را نیز تهدید می کند و از آنجا که ناکامی برای آنها تلخ است و نمی توانند یا نمی دانند چطور با آن مواجه شوند. تکثیر و تولید اشتباه، نقش خانواده به خصوص پدر و مادر در آغوش و تربیت و سهمانها در شکل گیری آینده کودک بسیار است. موارد اشتباه آموزشی و تربیتی در ارتباط با کودکان نیز بسیار است. خانواده که فرصت تجربه با کودک نمی دهد، حد و مرزهای اختیار یا اجبار و کوتاه آمدن یا پافشاری بر انجام کار یا خواسته را نمی شناسد، نیازها و اقتضاهای او را تشخیص نمی دهد، ارتباط مؤثر و مناسب با وی ندارد، انتظارات فراتر از حد او دارد، روش‌های درست آموزش و پرورش وی را نمی‌داند یا با کار نمی‌گیرد و در یک جمله مدام اشتباه می‌کند، نمی‌تواند مدعی شود، دوست دارد فرزند داشته باشد که خوب تربیت شده است.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ مرحوم استاد یعقوب قاسمی و پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای کپ که دری پیاده پالوی خوابت ببره سردار، ای کپ که دری پیاده پالوی خوابت ببره سردار، ای کپ دری یاد پالوی خوابت ببره سردار.